اللهم صل على عبدك ورسولك وأمينك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الأمناء المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا لمرضاته واستعملنا بخدمته. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. لعن الله من قتلك، لعن الله من ظلمك، لعن الله من أذى رسول الله فيك. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا حجة الله في بلاده. أعظم الله لك الأجر وأحسن لك العزاء في مصيبة جدك الحسين عليه السلام. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. هدیه به پیشگاه مقدس امیر المؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما یک صلوات بفرستید. با توفیق الهی ما در شب‌های گذشته موفق شدیم یه تحلیلی راجع به این که امام حسین علیه السلام چرا به چنین حرکتی اقدام کردند و علت حرکت‌های مختلف امام در فاصله مدینه تا مکه، از مکه تا بعضی از منزلگاه‌های عراق، از اون منزلگاه‌ها تا منزلگاه بعدی و تا خلاصه روبرو شدن با حر ابن یزید ریاحی و بعد ورود به کربلا و روز عاشورا، به اصطلاح تحلیلی بدهیم، علتش رو بیان کنیم. در همه موارد امام علیه السلام به یک تکلیف اساسی دینی که اون امر به معروف و نهی از منکر است در شرایط مناسبش، که حتی این شرایط مناسب انقدر لازم و ضروری بوده است که اگر چنین فرصتی دست ائمه پیشین یعنی حضرت امیرالمؤمنین و امام حسن مجتبی هم می آمد همین کار را می کردن، ولی در اختیار ائمه پیشین قرار نگرفت. یعنی امیرالمؤمنین در دستگاه خلافت سگانه خلفای اول قاسب و همچنین حضرت امام حسن مجتبی در زمان معاویه و خود امام حسین به مدت 10 سال در حکومت معاویه یه همچین فرصتی رو به دست نیاوردن. لذا میبینیم که بین سیاست‌های حضرت امام حسین علیه السلام و امام حسن مجتبی و امیرالمؤمنین در زمان معاویه تفاوتی وجود نداره. اما همین که معاویه از دنیا میرود و به درک واصل میشود، فرصت مناسب به دست ائمه علیهم السلام میافتد که امام حسین مواجهه با این مسئله است. لذا حضرت اقدام میکنند، امر به معروف و نهی از منکر. گفتیم این عنصر را چگونه بروز میدهند؟ بروز این عنصر در سایه سار این نکته بوده است که امام حسین گفتن بیعت نمی کنم. این بیعت نکردن به اندازه برای امام حسین اهمیت دارد که حتی اگر منجر به شهادت حضرت بشه، البته حضرت حسب ظاهر آن کاری رو که باید انجام بدند و از این مسئله احتراز بشود به صورت معمولی انجام دادن. من دلایل خودم رو در جلسات گذشته کاملا بیان کرد. اما از امشب که گفتم بحث اصلی از امشبه، یعنی امشب و فردا تلاش میکنم که این بحث اصلی تر رو مطرح کنم و اون نکته این است. امام حسین به هر حال ولی خدا بوده است و ولایت و ولایتی که از جانب پیغمبر به وسیله خداوند متعال به دست ائمه علیهم السلام میرسد، یک سری خصوصیات و ویژگی هایی را به امام میدهد. از مهمترین این خصوصیات که مسلمه در تفکر شیعی است و تفکر قرآنی و کسانی که میخوان زیرش بزنن، متاسفانه قرآن رو باید کامل نخونده باشن یا با دقت به آیات قرآن توجه نکردن. امام علیه السلام به علم الهی از بسیاری از چیزها خبر دارد. این قدرت علم الهی باعث میشود چیزهایی را از آینده امام بداند. حالا بحثی که به وجود می آید این است که خلاصه امام علم آینده را می داند، در این حالی که علم آینده را می داند چرا دارد به اصطلاح به این روش عمومی که فرار از بیعت و به اصطلاح زیر بار بیعت نرفتن و در این حال رفتن به خطر کردن، یعنی امام می داند که در کربلا چه اتفاقی می افتد، امام میداند که در صحنه‌ای که با حر مواجه می شود دیگر راهی ندارد، امام میداند که بچه هایش اسیر می شوند، امام میداند که زنها اسیر می شوند، امام میداند که تشنگی و به سلاح بسیاری از اون ظلم ها صورت خواهد گرفت، چرا خودش را می برد وسط معرکه؟ یعنی این جمله اساسی است که بایستی ما پاسخ بدهیم. برخی از نویسندگان همینطوری که در شبهای قبل گفتن بین آن چیزی که در ظاهر امام انجام میداد با آن چیزی که در باطن امام انجام میداد تفاوت وجود دارد. حتی برخی از نویسندگان معاصر ما که بسیار هم استاد هستند میفرمایند نظرشون این چنین است که امام آن چیزی که در ظاهر انجام داده است با آن چیزی که در باطن انجام میدهد تفاوت کامل دارد. یعنی امام چون میداند خدا در علمش گذشته است، یا از لحاظ علمی خدا در علم سابقش میداند امام به شهادت میرسد، امام خود به خود میرود به سوی معرکه شهادت. چرا؟ چون دنبال رضایت خداست. چون رضایت خدا را میخواهد، امام با علم به اینکه شهید میشود میرود به طرف شهادت. لذا تقریبا میشه نظریه اولی که امام اصلا از اول حرکتشون برای چه چیزی اتفاق افتاد؟ برای شهادت اتفاق افتاد. همون نظریه که روزای اول، شب اول یا دوم بررسی کردیم. ما سه تا نظریه رو گفتیم. نظریه عدم بیعت، نظریه شهادت از اول امام میخواست شهید بشود و نظریه خلاصه جمع الجمعی. گفتیم که ما نظرمون در این برنامه که گفتیم به شما هر سه تا درسته، اما هر کدام در جای خودش. یعنی عدم بیعت در مراحل مختلف، خدمت شما شهادت در روز عاشورا هدف امام قرار میگیره و اون جمع الجمعی در هر مرحله. لذا ما نظر جمع بندی کردیم، با همه روایات هم این نظر میخونه. یعنی واقعا روایت معارض، من در این نظری که بیان کردم شما نمیتونید روایت معارضی واسه من بیارید بگید آقا با این نظرت نمیخونه. من اعتقاد دارم هر روایتی که شما بیارید من با هر مرحله میتونم تطبیقش بدم. اما امروز میخوام این نکته رو بگم که بعضی از نویسندگان میگوین که اساساً اون معنای ظاهری، همون چیزی که این هشت شب صحبت کردیم برای شما، اصلا ملاک نیست. فقط اون بحث باطنی ملاکه. یعنی امام میدانسته است که شهید میشود و چون آگاهی به شهادت خودش داشته از اول حرکت رو یک جوری انجام میدهد که به سوی شهادت برود. چرا؟ چون خدا از امام شهادت را میخواسته است و راضی به امام بوده است که شهید بشود. چون امام میدانست خدا راضی به این است، خودشو در اختیار خدا قرار داده، گفته هرچی خدا بگوید من همان را انجام میدم. لذا یک روایت معروف که همه تون شنیدید، امام هنگامی که از مکه میخوان خارج بشن، گفتم در این مرحله‌ای که از مکه میخوان خارج بشن، چهار نفر به صورت مشهور، دو نفرم بهش اضافه کنید از اهالی یمن میشن 6 نفر، به امام میان صحبت میکنن که یا ابن رسول الله چرا دارید میرید به عراق؟ مگر شما نمیدانید مردم عراق پیمان شکن هستن؟ امام به هر کدامشان به فراخور حال سطح طرف یه جوابی میدن. اما اون جواب اصلی رو به برادرشون محمد حنفیه میدن. محمد ابن علی معروف به حنفیه، چون مادرش از یک قبیله خاصی است، معروف شده به محمد ابن علی حنفیه، معروف است به صورت اختصار محمد حنفیه. اون جواب اصلی به محمد حنفیه داده می شود. یعنی محمد حنفیه واقعا جز به این جواب راضی نمی شد. یه جوابی رو امام به اهالی دیگر می دن، این حسب ظاهر درست هم هست. جواب امام این است که مردم عراق برای من نامه نوشتند و من برای اینکه آنها طلب یاری کردند باید به سوی آنها بروم. که گفتم این باید الزامی یا شرعی یا به اصطلاح اولویت، اون بحثشو انجام دادم. دوستان عزیز اگه خواستم به نوارها مراجعه کنن. لذا اون بایدی برای امام مطرح، جواب کاملا درست. جالبه به بعضی از اون منافقینی مانند عبدالله ابن عمر پاسخ میدن امام که مگر نمیدانی ان من حوان الدنيا على الله ان راس يحيى بن زكريا اهدى الى بغي من بغايا بني اسرائيل. مگر نمیدانی که به اصطلاح از پستی های دنیا، از اینکه دنیا پسته به درد نخوره، این است که یکی از به اصطلاح افراد سر یحیی فرزند زکریا که ولی خدا بوده. ببینید امام خیلی جمله رو واضح میگن. هدیه میشود به سوی یک ستمکاری از ستمکاران بنی اسرائیل. حضرت در حقیقت میخوان بگن عبدالله ابن عمر من سرنوشتم اینه، سر من از تن جدا خواهد شد و به ستمکاری از ستمکاران بنی اسرائیل هدیه داده خواهد شد. در حقیقت امام از پستی وضع روزگار و اینکه مسلمان ها به چه انحطاطی کشیده شدند دارن همین جمله رو بیان میکنن. به ابن عباس میگوین ابن عباس لا یخفا علی الرأی. خیلی زیباست این جمله. ابن عباس اینطوری فکر نکن که من نمیدونم که خلاصه در عراق چه خبره. من میدونم، اما ابن عباس اینها نامه نوشتن، اینها از من خواستند، من برای اتمام حجت و آن چیزی که پیمان من است باید بروم. اینو به ابن عباس میگن. در این حال به ابن عباس اینا میگن که پدران من از من بهتر بودند، آنها هم رفتند. رسول خدا از دنیا رفت، پدرم از دنیا رفت، برادرم از دنیا رفت. یکی از جاهایی که امام حسین علیه السلام به صراحت میگویند برادرم بهتر از من بود که بعضی از نویسندگان از جا برداشت کردن، یه جا دیگه هم هست تو عاشورا که امام حسن مقامش شاید از امام حسین بالاتر باشه، همینجاست. به ابن عباس میگن. اما اون اصلیه به محمد حنفی است. محمد حنفی خیلی اصرار میکنه. حضرت میگن که بذار من فکرام بکنم فردا صبح. فردا صبح هنگامی که نماز صبح خونده میشود و حضرت میخواد حرکت کنه، محمد حنفی میاد میبینه که امام داره راه میفته، یعنی بارو بندی رو مسجد داره راه میفته، میاد و افسار اسب حضرت رو به دست میگیره و حضرت عرض میکنه که ای برادر به من قول دادی فکرات کنه. حضرت فرمودن که من دیشب رسول خدا رو خواب دیدم. فرمودن یا حسین اذهب الى العراق ان الله شاء ان يراك قتيلا. حسین جان به سوی عراق حرکت کن، خدا مشیت کرده که تو را کشته شده بداند. این یه داستان مفصلی در بین علمای اعلام و به اصطلاح بزرگان علم ایجاد کرده است که این مشیت چگونه مشیتی است. آیا مشیت به مفهوم مشیت تکوینی است؟ یعنی امام موظف است طبق این به اصطلاح حرکت بکند و نمیتونه تخطی کنه، یعنی مفهوم جبری بدیم بهش؟ آیا این مشیت، حالا ببخشید من معذرت میخوام، بعضی از دوستان یه مقداری باید، چاره ای ندارم، یه مقداری سطح بحث کمی میره بالا. آیا این مشیت، مشیت علمی است؟ یعنی علم سابق خدا، علم بلا تقدیر است که صادر شده است و امام مطابق این علم بلا تقدیر باید عمل کند؟ یا این مشیت، مشیت تشریعی است، مثل نماز و روزه واجب شده است بر امام؟ در حقیقت پیغمبر گفتن شاء، یعنی خدا خواست، همانطوری که میخواهد از بندگانش که روزه بگیرند، همین که میخواهد که نماز بخوانند، از تو میخواهد برو و کشته شو. این مشیت یا تکوینی است، یا علمی است، یا تشریعی است. من اجازه بدهید تا آخر این منبر تلاش میکنم و همچنین فردا شب که این دو شب رو گفتم، اصل بحث من اینجاست، سعی میکنم این بحث رو برای شما روشن بکنم و خواهید دید که حرکت امام در باطن و ظاهر با هم کاملا هماهنگی داره. یعنی من اینو البته بدانید ما عقلمون به این حرفا نمیرسه، اساتید بزرگواری داشتیم، خدا انشاءالله به حق فاطمه زهرا به اونها تفضل کنه، اونهایی که از دنیا رفتن مقامشون رو بالا ببره، اونهایی که زنده هستن توفیقاتشون اضافه کنه، از اونها بهره گرفتیم و در مطالعاتی خلاصه به این نتایج انشاءالله خوب رسیدیم. لذا امام به او پاسخ میدن چرا زن و بچه رو میبنی؟ قال رسول الله یا حسین ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا میخواهد آنها را اسیر ببیند. ببینید محمد حنفیه این رو که میشنوه افسارش رو به اصطلاح اسب رو رها میکنه، افسار اسب رو رها میکنه، از پیغمبر فرمان رسیده. حالا یه نکته ای هم خواهش میکنم دقت داشته باشید، این یه بحث مفصلی است، ما انشاءالله در جای دیگه بحث خواهیم کرد و در کلاس هامون خلاصه به اصطلاح با مدرک و روایت و خیلی مفصل بحث خواهیم کرد. ائمه علیهم السلام مانند همه انبیاء گذشته، یادتون باشه ائمه ما اگر پیغمبر خاتم النبیین نمی بود حتما نبی بودند و حتما رسول بودند، چون پیغمبر خاتم النبیینه خداوند متعال مقام نبوت و رسالت رو به آنها نداد. چی گفتم؟ گفتم مقام، نگفتم وظیفه ها، گفتم مقام نبوت و رسالت رو بهشون نداد. ائمه ما بخش زیادی از علمشون که شاید اینطوری من بگم، یعنی حالا اعتقاد شخصی خودم رو بیان کنم، من از روایات برداشتم این است که تمام علمشان را همین الان امام زمان از طریق پیغمبر میگیرند. دلایلی برای بحثم دارم از روایات. یعنی ائمه ما چه بخوابند چه خواب نبی وحیه، یادتون باشه هر خوابی که ببیند رویای صادق است نبی، ائمه ما اینطوری هستند. لذا وقتی امام حسین علیه السلام یه همچین خوابی دیده، پیغمبر یه همچین فرمانی صادر کرده، خواب العیاذ بالله بدمست و خراب نبوده است، حواستون باشه امام است خواب دیده. لذا میشه بعد رو حرف حساب کرد. روایت هم فقط روایتی نیست که نمیدونم تو تاریخ نقل کردن، ائمه علیهم السلام این روایت رو از ائمه نقل شده و تایید شده است که یه همچین بحثی وجود دارد. پس امام میدانست. بذارید من یه بحثایی کمی ببرم جلوتر. امام میدانسته؟ نه خیر، خداوند متعال قبل از خلقت همه چی را میداند. خدا علم به ریزکاری ها دارد، یعنی اینکه خدا میداند در فلان ساعت همه شما اینجا نشستید، منم دارم حرف میزنم، خدا به همه اینها از ازل علم داشته است. ذره خداوند در خدا جهل را پیدا نمی کند. البته اینجا یه شبهه معروفی تو ذهن همه شما شاید به وجود بیاد که علم سابق خدا که بر فعل ما صورت میگیرد باعث میشود ما جبرن این کار رو انجام بدیم. یعنی چی؟ اون شعر معروفی است که عمر خیام منسوب شده، حالا شاید مال او هم نباشه، بنده خدا، می خوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. یعنی چون خدا میدانست من می میخورم، الان می رو دارم میخورم، اگر خداوند متعال بخواهم می نخورم علم خدا جهل میشه، پس اصلا امکان نداره که من می نخورم. پس علمی که خدا پیدا کرد باعث شد که من خوردم. گوش بدین جمله، یعنی کسانی که دارن علم سابق خدا رو به این عنوان استفاده میکنن یه اشتباه بزرگ مرتکب میشن. اون نکته‌ای که وجود داره این است که میخواهن بگوین چون خدا علم داشته است پس ما داریم این کار رو انجام میدیم. من معذرت میخوام، برخی از نویسندگان مسلمان ما هم دارن از این شبهه در میفتند با بعضی از مسائل دیگه. یعنی این که میگن امام اگر الان بلند میشه میره به طرف کربلا چاره ای نداره چون در علم خدا گذشته است که ایشون باید شهادت پیدا کنن. این حرف غلطه. یعنی چی؟ ما میگیم آقا بین علم خدا و فعل ما هیچ رابطه ای وجود نداره. جمله رو خوب دقت کنید دارم چی میگم. من الان علم دارم، ببینید علم سابق رو نمیگم، اول بیام من رابطه علم رو با فعل شما قطع کنم. من اول، من الان علم دارم، شما همتون اینجا نشستید، علت نشستن شما علم منه یا اختیار خودتون بوده اومدید اینجا نشستید؟ من علم دارم، علم من یه مکانیزم دیگری دارد، آمدن شما بر مبنای اختیار در این مجلس نشستن یه مکانیزم دیگری دارد. بین علم و فعل رابطه علی و معلولی، سبب و مسببیت وجود ندارد. این حرف بسیار حرف غلطیه که بعضی ها فکر میکنن بین علم و فعل رابطه وجود دارد. اینو اول ما قطعش بکنیم با هم دیگه. امام ببخشید، خدا میداند که من اومدم اینجا نشستم. حالا ببینید، فکر کنید من الان این مثالی که برای شما زدم چه مثالی بود؟ گفتم همین الان من علم دارم شما اینجا نشستید. شما اومدید به اختیار خودتون اینجا نشستید. اما علم من به فعل شما باعث این نشده که شما بیاد اینجا بشینید. رابطه رو قطع کردم. حالا فکر کنید من که نمیتونم چه کار بکنم. خداست، خدا قادر است. این خدا در علمی که اینطوری که میگم برید تا ازل، از ازل که هیچ وقت اول ندارد، این علم را نسبت به این واقع و همه وقایع آینده دارد. ببخشید باز یه جمله میگم، بعضی از دوستانی که میدانم اهل بحث و تحقیقن، این جمله مال مخصوص اونا. خوب دقت کنید جمله. علم به آینده علم به معلوم موجود نیست، علم به معلوم معدومه. تکرار میکنم، علم به آینده علم به معلوم موجود نیست، بلکه علم به معلوم معدومه. آینده الان وجود نداره. اشتباه میکنن بعضیا، فکر میکنن که این کسانی که از آینده خبر دارن یعنی آینده الان موجوده. اگر خدا از آینده معلوم چیزی را نشان میدهد، مفهومش نیست اون آینده الان موجوده. مفهومش این است که خدا قدرت دارد از آن آینده تمثیلی ایجاد بکنه، شبحی درست کنه، فیلمی درست کنه. من الان از گذشته میتونم یه فیلمی بگیرم بیام بگم ببینید آقای اون این فیلم مال 1000 سال قبل بود. بله میتونم این کارو انجام بدم. این فیلم مال 1000 سال قبل بود. حالا فکر کنید اینقدر قدرت دارم فیلمی از 1000 سال بعد میگیرم. میگید 1000 سال بعد موجوده؟ میگم نه، موجود نیست. برای اینکه ذهنتون رو حالا از اون بحثی که بیارم پایین، اینطوریه. روایت هست از امام باقر علیه السلام، روایت صحیح و سندی هست، خیلی زیباست این روایت. این روایت رو ما استفاده میکنیم برای نیمه شعبان ها. یه مقداری هم یادی از صاحب عزای اصلیمون بکنیم. حضرت خیلی داغ دارند در ایام محرم، خیلی داغ دارند. اینه که از صریح روایات و رفتار ائمه علیهم السلام میتونیم حدس بزنیم. در این حال خبرهایی هم که در عصر غیبت رسیده این ماجرا رو ثابت میکنه. ببینید جمله رو، تو روایت این است که امام باقر علیه السلام فرمودن هنگامی که امام حسین علیه السلام در قتلگاه دست و پا میزد، وجت الملائکه، صریح روایت است، ملائکه زجه زدند. خدایا میبینی با ولیت چیکار میکنن، با پسر دختر رسولت ببین دارن چیکار میکنن. خدا به ملائکه میگوید ملائکه صورت خودتان را به اون طرف برگردانید. اینا صورتشون رو برمیگردن، یه خیمه میبینند، فستاتی میبینند. فستات در زبان عربی این خیمه، خیمه بزرگی میبینند و میفهمند ملائکه این خیمه حضرت مهدی است. خدا به ملائکه میگه بهادا انتقم من قتلته. مال آینده است این خیمه ها. آیا این خیمه الان موجوده؟ چون ببینید بعضی این اشتباه بزرگ و مرتکب میشن، میگن آینده الان هست. خیر، آینده هنوز نیست، معدوم آینده. خدا به آینده اگر خبر دارد، آینده عدمی است. حالا ببینید یکی از جلوه های علم بلا معلوم همین بحثی است که گفتم. حالا اینو دیگه پروندم دیگه. خلاصه علم بلا معلومی که صحبت میکنه یکی از جلوه هاش همینجاست. خلاصه برگردیم به بحث خودمون. من بخوام مثال بزنم، خیلی ها پیغمبر اکرم رفتن تو معراج، میبینن یه عده‌ای رو تو بهشت. یادتون باشه از تفکرات مهم شیعی که امام رضا علیه السلام فرمودن این است که بهشت و جهنم خلق شده. فکر نکنید هنوز خلق نشده، خلق شده. اما پیغمبر اکرم رفتن در بهشت، میبینن یه عده‌ای رو دارن اونجا عذاب میکنن. میگه هنوز خلائق رفتن در آخرت، این خلائق این دنیا فعلا نرفتن. اینجا به قول علامه مجلسی چند تا احتمال وجود داره. یه احتمالش این است که خدا یه مخلوقات دیگری داشته، اونها تکلیفش رو مشخص شده، رفتن تو بهشت و جهنم کارشون رو دارن انجام میده. این یه احتمالش، این احتمال وارده ها، یادتون باشه. و بعد از ما هم خدا خیلی خلقهای مفصل می آفریند، بهشتا و جهنمای فراوان، بر خدا که چیز ساده نیست. یه احتمال دیگه‌ش هم اینه آینده تمثل داده شده، که این احتمالش خیلی واردم هست، آینده تمثل داده شده. پس دقت داشته باشید، آینده رو خدا تمثل میدهد، مشکلی هم ایجاد نمی‌کنه. پس ببینید چند تا بحث انجام دادم. یک، علم به آینده، علم به معدوم و امر معلوم است، یعنی هم معدوم هم معلومه، میگید محاله، به جان شما محال نیست. انشالله اینو در جای دیگه بحثش میکنه. خدمت شما عرض کنم که بحث دوم این است که بین علم و آینده هیچ رابطه علی معلولی و جبری وجود ندارد. سه، امام به علمی که به آینده دارد بر اثر قدرت الهی به امام تفویض شده است، لذا امام همه چی آینده را میداند. این اعتقاد صریح شیعه ماست. حالا امام میداند 6 ماه دیگر به شهادت میرسد. خدا علمی که پیدا کرد، گفتیم ربطی به این نداره، خدا در حقیقت علم پیدا کرد به چی؟ به فعل اختیاری من. یعنی من چطور، حالا همونطوری که مثال زدم برای شما که من میدانم شما اینجا نشستید، اما آمدن شما به اختیار خودتون بوده، خدا هم که علم سابق دارد بر این فعل من، به فعل اختیاری من علم دارد. خدا میداند در فلان تاریخ من می میخورم، اگرم بخوام نخورم خدا به اونم اطلاع داشت، من به اختیار خودم میتونستم می نخورم، اگر نمیخوردم با علم خدا تطابق پیدا میکرد، نه اینکه علم خدا علت این فعل شد، بلکه این فعل به اختیار داره انجام میگیره، اون علم خدا هم برای خودش با مکانیزم دیگری، با قدرت الهی برای خداوند متعال هست، موجوده در خدا. خدا میداند همه چی را در آینده. این دوتا با همدیگه جبر ازش در نمیاد. حالا آیا اینجایی که خدا به پیغمبر میگوید به حسین در خواب بگو ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا خواسته است که تو را قتیل ببیند، آیا منظور همین علم مشیت ازلی است یا نه؟ حسین جان، خدا بر تو تکلیف کرده است که به شهادت برسی، تو را شهید ببیند در این تکلیف، اونها را اسیر ببیند. اتفاقا اگر با دقت به این روایت نگاه بکنید، مفهوم به اصطلاح مشیت تشریعی کاملا ثابت. از اون طرف قضیه، حالا خوب دقت کنید، خواهش میکنم به این نکات توجه. من روایات رو گذاشتم اول بحث رو جا بندازم، بعدم وارد روایت میشم، بعدن هی میبینید شواهد روایت خیلی زیاده. ببینید آقایون، فکر کنید من الان اینجا نشستم، یه فرزندی دارم، من میدونم این بچه‌م رفوزه میشه. البته یادتون باشه من با احتمالات میدونم، خدا دقیق میداند، فرقش اینه ها، ولی دارم مثال میزنم برای شما. میدانم این رفوزه میشه، اما حالا واقعا با اینکه میدانم ولش کنم بگم که رفوزه میشه برای هر کاری بخواد بکنه، یا نه تلاش میکنم، یه تلاشی میکنم، هی بهش نصیحت میکنم. چرا؟ آیا میخوام رفتارشو عوض کنم؟ نه. چرا؟ چون میدونم که رفوزه میشه. که میخوام چیکار کنم؟ میخوام بهش بگم که درس بخون، که فردا که رفوزه شد نگه تو به من نگفتی. تفاوتو بفهمید مسئله چیه. من باید بهش بگم. چرا؟ چون اگر بهش نگم فردا رفوزه میشه، میگه تو من رفوزه کردی، تو من انداختی تو چاه. من هی بهش میگم پسرم من یه علمی دارم، میدونم تو رفوزه میشی. او باورش نمیشه، او اصلا فهمش نمیرسه یعنی چی من علم به آینده دارم. لذا خدا، همین سوالیش که خیلی ها مطرح میکنن، خدا از اول که میدونست ما بهشتی یا جهنمی هستیم، این همه تشکیلات برای چی؟ برو بیا فلان بسار برای چی؟ این همه انبیا بیان کشته ها بدهن فلان بدهن برای چی؟ همین جمله رو خوب دقت کنید. خدا علم به آینده دارد، اما علمی به آینده دارد. چرا؟ ما بندگان همینطوری هستیم. خدا بگوید تو ببین من میدونم تو جهنمی میشی، به اختیارت هم جهنمی میشی، برو تو جهنم. خدای بابا تو حرفا چیه؟ من میدونم حرفا نه، الا بلا بذار من برم تو مسیر قرار بگیرم. لذا روز قیامت یکی از خواصش همینه، عالم دنیا رو به ما نشون میدن، فیلم‌ها رو نشون میدن. تو این کارو کردی، دیدی این فرد اومد به تو اتمام حجت کرد، دیدی اونجا من اتمام حجت کردم. یه آیه هستش در سوره توبه، دوستان برید مراجعه کنید، 4 تا آیه مونده به آخر سوره توبه است. خدا به همه انسان‌ها به خصوص کفار میگه آیا نمیدانید که خداوند متعال سالی یک بار یا دو بار شما رو آزمایش اساسی میکنه؟ یفتنکم یا همچین چیزی است که فی کل عام من مرتن او مرتن، خود خدا میگه یه بار یا دو بار که آزمایش اساسی میکنه، اتمام حجت با تو میکنه. واقعا اتمام حجت باید خدا بکنه. لذا ببینید رفتار امام حسین علیه السلام، میدانه اینا میکشنش اما باید اتمام حجت کنه. ببین منطق چی میشه؟ حالا با یه تفاوت عمده، ما یه قاعده‌ای در روایات شیعه داریم، تو آیات قرآن هم هست. من معذرت میخوام اگه قرآن بیارید، من از حفظ نمیتونم بخونم اینو، اگر زحمت یه قرآن واسه من بیارید، اول سوره روم رو من برای شما میخونم که به اصطلاح آیه قرآن دیگه، جزء قطعیاته. یه صلوات بفرستید. ببین آقایون، اول سوره روم خدا میگوید بسم الله الرحمن الرحیم، الف ما لام میم، غلبت روم، رومی ها شکست خوردند. از کیا؟ از ایرانی ها شکست خوردند. فی ادنی الارض، در یه سرزمینی همین نزدیکی، و هم من بعد غلبهم سیغلبون، اونها بعد از این شکستی که میبینند پیروز میشوند. ببینید من حسب ظاهر دارم معنی میکنم. از امام جواد علیه السلام یه روایتی هست، این و هم برمیگرده به کی؟ به مسلمان ها، نه به روم. مسلمان ها بر ایرانی ها پیروز خواهند شد، نه رومی ها بر اونها. فی بضع سنین، در چند سال، بضع یعنی 7 سال. حالا تو اینم مسئله هست، ببینید گوش بدین، لله الامر من قبل و من بعد و یوم اذن یفرح المؤمنون، ولی دست خداست، میتونه قبل و بعدشو جابجا کنه. در اون روزی که این اتفاق میفته مؤمنانی شادمان میشوند. این آیه آیه بداست. بدا یعنی چی؟ من الان حسب ظاهر چند تا کسافتکاری کردم، کسافتکاری ما منجر می شود ما بریم تو باطلاق گرفتار بشویم. حرف کاملا درست، ولی یه لحظه الان من می شینم پیش خداوند متعال، خدایا غلط کردم، ما طبق معمول غلط می کنیم، از اولش ما غلط کردیم، شروع می کنم پیش خداوند متعال عجز و لابی کردم. تو این عجز و لابی خدا دعای مرا مستجاب میکند، در حالی که سرنوشت من میخواسته بره به منجلاب منجر بشود، بدا حاصل میکند، سرنوشت من عوض میشود. گوش بدید، سرنوشت به اون مفهومی که سنی ها به دلیل به اصطلاح تفکرات عمری به کار میبرن ما تو شیعه نداریم. آقایون حواستون باشه، صریح آیه قرآنه، ببینید سرنوشت خدا اینطوری معنی کرده، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، خودشون بایستی یه کاری بکنن ما سرنوشتشون عوض میکنه. این که بله ما خلاصه اینطوری دیگه، سرنوشت ما چیه، قسمت ما. این جملات رو اگه به شکل جبری به کار ببرید یادتون باشه با مفاهیم دینی نمیخونه ها، مفهوم جبری این چیزا نداره. سرنوشت یه بخشش دست ماست، اون قسمتی که ما بخواهیم تغییرش بدهیم. بله من بسیاری کسافتکاری ها کردم، صبح از خواب بیدار میشم میام تو خیابون واقعا دلم میسوزد، یه صدقه میدهم. خداوند متعال قرار گذاشته است این آدم باید بمیرد، سرنوشت رو عوض کرده، من این صدقه رو که میدم سرنوشت مرا عوض میکند، سرنوشت مرا عوض میکند. بله بعدا حاصل شده، شاید میخواست، ما نمیدونیم، شاید واقعا خداوند از اول میخواست شفایش بده ولی ما نمیدونیم. ما حسب ظاهر اینطوری بداها رو باید انبیا بیان به ما بگویند. سوء استفاده از طرف ما نمیشه ها، که بعضی از این مثلا فرقه هایی که درست میشن میاد وعده میده آقا هفته دیگه خلاصه حضرت مهدی ظهور میکنند، بعد میگه هفته بعد شد میگه خبر نشد، امام زمان ظهور نکرد. آقا چرا به اصطلاح ظهور نکرد؟ بدا حاصل شده است، مصلحت نبوده. از این حرفا دیگه ادعا دوگون در دستگاهایی که ما میبینیم دیگه در زمانه حاضر هم زیاده. آقا هفته آینده قرار زلزله بیاد، نشد، بدا حاصل شد. تو کی هستی بگی بدا حاصل شد؟ بله پیامبر به وحی الهی مطلع میشه. تو روایت هست خدا به حضرت عیسی میگوید عیسی برو به این بنده ما بگو که فردا صبح میمیرد. علت داره ها، گوش بدین، اینا هم علت داره. چرا به انبیا اینو میگن؟ نبی میرود میگد فلانی مثل این که قراره بمیره، بابا ما امشب داماد شدیم، فردا صبح میشود و نمیمیرد. میاد که به حضرت عیسی رو مسخره، حضرت میگن صبر کن. این خلاصه دوشکش رو میذارن کنار، میرن یه مار سمی اونجا مرده خشکش شده. حضرت فرمودند تو قرار بود کشته بشی ولی مادر صدقه گذاشت کنار، تو باب صدقه وارد شده است. این بس از این موارد زیاده. فلان نبی را خداوند متعال بهش وحی میکند برو به این پادشاه بگو فردا مردنی هستی. نبی میرود میگوید این پادشاه پادشاه عادلی بوده، تو روایت هست متنش. شروع میکنه دعا کردن، خدایا به من مهلت بده، فلان بده، بسال بده. خدا به این نبی میگوید برو به اون پادشاه بگو به 30 سال عمر اضافه دادی به خاطر این دعا و عجز و لابد. به این میگن بدا. خدا همه بداها رو میدوند، بله از ازل هم میداند، اما بر مبنای رفتار اختیاریمون ما هی سرنوشتمون عوض میشه. خدا همه اینا رو خبر داره ها، ولی ما واقعا داریم به صورت اختیاری عمل میکنیم و این بداها برای ما حاصل میشه. حالا میخواستم چی بگم؟ میخواستم بگم دوستان عزیز، ما تو روایات داریم اولیاء خدا یعنی ائمه و پیغمبر به اندازه بدا خدا را عبادت نکردن. یعنی چی این جمله؟ یه مثالی بزنم براتون کاملا جا میفته. اگر حضرت علی تو رخت خواب پیغمبر اون شبی که در لیلة المبید هست به فکرش آمده باشه، ما ولی خداییم که قرار جانشین پیغمبر بشیم، معلومه کشته نمیشیم. خدا بدا حاصل میکرد، لذا به ذهن حضرت علی نمیاد، به ذهن حضرت علی نمی آید. این عبادت خیلی سطح بالاییه، ذره ای تو این فکر نمی رود چون من ولی خدام کشته نمی شود. پیغمبر در جنگ احد برید نگاه کنید، اینا رو من از خودم در نمیادم، دعایی داره پیغمبر، خدایا تو میتونی همه کار بکنی، اون دعا رو برید نگاه کنید تو جنگ احد، ولی خدایا اگر ما شکست بخوریم تو دیگه عبادت نمیشی، عبادت خلائق به تأخیر میفته. پیامبر چون من پیامبرم حتما منو پیروز میکنم، خبری نیست. خدا بده به سوناش با اولیاش به بداست. ما چون خلاصه الحمدلله رب العالمین، من خودمو میگم واقعا بعضمون خرابه، مهم نیست، یعنی ما خیلی کارهای خرابکاری ها میکنیم، خدا کارمون نداره. و حضرت یونس تو ذهنش اومد خدا بر من تنگ نمیگیره. یادتون باشه تو روایات ما آیه قرآن دیگه، و ذنون الذهب مغاظما فظن ان لن نقدر علیه. ببینید اومدن از ائمه سوال کردن که به اصطلاح حضرت یونس که ذنون بوده او فکر کرده خدا برش قدرت نداره. حضرت فرمودن اگر یه همچین معنی بده که کافر شده یونس. یونس این فکر به ذهنش نیامد، او فکر کرد که خدا بر او سخت نمیگیره، چون من پیغمبرم خدا برای من سخت نمیگیره. تا این به فکرش اومد تو پیامبری حق نداری همچین فکرایی بکنی، تو اجازه نداری فلان کارو انجام بدی. گوش بدین جمله رو، خدا با اولیاش به بدا بده بستون میکنه. معامله خدا با اولیای او با این سیستمه. لذا امام حسین علیه السلام فرض رو ببرید پیش امام حسین، میداند کشته میشه. اگر دارم میگم ها، خوب دقت کنید، من دارم دو حالت رو در نظر میگیرم. اگر بدا حاصل میشود این کشته شدن که خدا دستش بسته نیست، اگر بدا حاصل میشود که کارهای امام حسین تمام معنا پیدا میکند، حتی به شکل ظاهری و حتی باطنی.
امام حسین داره تلاش میکنه که شاید این مردم برگردند و خدا بدار حاصل کند. پس تلاش های امام حسین معنی پیدا میکنه. میبینید؟ اگه بدا حاصل نشود، همون فرض اول من میشود، باید اتمام حجت کنه. چرا؟ چون خلایق میگن نگفتی، نخواستی دست ما رو بگیری. هر دو صورتش جواب داره مطلب. خوب دقت کنید مطلبی که گفتم به شما، با تمعن بهش به اصطلاح یه نگاه دوباره بیندازید. یعنی در حقیقت علم غیب امام مانع از به اصطلاح این داد و ستدی که من این هشت شبه دارم برای شما صحبت میکنم نمی شود. بعضیا فکر کردن نه، فقط ما باید امور رو به باطن نگاه بکنیم. بله، امام حسین با خداوند متعال رابطه ای دارد، به تعبیر امیرالمؤمنین ان امرنا صعب مستصعب. بله، امر ما خیلی سخته، شماها قابل درک نیست، قابل درک واسه تو نیست، واقعا هم همینطوره، جدا اصلا قابل تخیل ما نیست. امام است، امام خیلی سطحش بالاست، اصلا قابل مقایسه با نیست. من شب اول گفتم لا یقاس بنا اهل البیت، با ما اهل بیت چیزی رو مقایسه نکنید، نگید ما مصائبمون مثل اهل بیت. این حرفا یعنی چی؟ مصیبت اونا بسیار عظیم تره. نگویید ما به اسلام مثل اهل بیت یه کارایی داریم انجام میدیم. نه خیر، این حرفا یعنی چی؟ اصلا امکان نداره یه همچین بحثی. دقت داشته باشید، اهل بیت یه ویژگی‌های خاصی دارن، با خدا یه سیستم خاصی دارن، اونها در افق اعلی هستن. یعنی امام حسینی که تو صحرای کربلا است، ببینید من دارم یه پرده بالاتر برای شما میزنم، تو صحرای کربلا است، ما معتقدیم در شیعه همین امام حسین، همین امام حسین واسطه وجود قتلشه، واسطه فیض قتلشه، یعنی دارد فیض وجود را به قتله خودش، به کشندگان خودش میدهد. خیلی عجیبه. لذا شما نگاه کنید تو روایاتمون، جن میآید به امام حسین، امام حسین میگه نه مصلحت نیست، خدا یه چیز دیگه میخواد. من روایاتشو بخونم واسهتون، خیلی جالبه. ببخشید دیگه عربی ها رو نمیخونم، سریعا به فارسی ها رسیدگی میکنم. خود امام حسین هنگامی که داشتن مدینه رو ترک میکردند، به ام سلمه همسر رسول اکرم که امام حسین بهشون میگفتن یا امه، ای مادر به خدا سوگند انی لمقتول لا محالته. ببینید از این جمله من میتونم بفهمم بداپذیر نیست. گوش بدین جمله رو، این جمله رو میفهمم که پس قتل امام حسین بداپذیر نیست. لذا اول چی گفتم؟ حالت اول براتون در نظر گرفتم. فعین المفر من قدر الله المقدور، خدا تقدیر کرده که تموم قضیه. ما من الموت بدون و انی لعرف الیوم و الساعه و المکان الذی اقتل فیه، من میدانم ساعت، مکان، جا و روزی که در کشته خواهم شد و میدانم مکان کشته شدنم و بقعی که در آن دفن میشوم و میدانم همانطوری که شما رو میشناسم الان، یعنی دانستن من الان چطوری شما رو میشناسم اگر میخواهی که محل کشته شدن مرا ببینی و کشته شدن هر کسی که با من کشته میشود جاش رو ببینی، به اصطلاح میتونم به تو نشان بدم. لذا امام ام سلمه رو حاضر میکنه، اشاره میکنه، چشم ام سلمه اون واقعیت رو میبینه. حالا آینده رو میبینه، تمثل آینده میدهن، آینده معدوم است. من خیلی کلید واژه مهم میدارم به بعضی از دوستانمو میدم، حواسشون باشه، یکی از مصادیق علم بلا معلوم بحث آینده است. خلاص بعد حضرت میفرماین که ام سلمه یادته که تربتی را رسول خدا به تو داد، روزی که دیدی تربت قرمز شد من کشته شدم. لذا ام سلمه عجیبه، در مدینه سنی ها نقل کردن، آقایون من این حرفی که دارم میزنم رفتم مدارک سنی رو نگاه کردم، از علمای بسیار بسیار خلاصه ناسبیشون که ضد امام حسین هم هستن، اینو اعتراف کردن که ام سلمه ناگهان در روز عاشورا به گریه افتاد در مدینه و سر صدا به پا کرد. چی شد ام سلمه؟ حسین امروز کشته شده است، هنوز خبرش فکر کنیم مثلا دو هفته بعد میرسه به مدینه. این اولی. دومی، به اصطلاح اخبار امام حسین به اجنه، تو روایت دیگه ای هستش، این روایت اولی که براتون خوندم از کتاب اثبات الوصیه صفحه 165، تو لهوف لهوف سید ابن طاووس میگه شاهد دیگر بر علم آن حضرت به تفاصیل شهادتشان این که در ابتدای مسیر که از حضرت از مدینه را افتاده بودند، عده‌ای از اجنه آمدند به امام سید الشهدا عرض کردند که خلاصه ما می‌خواهیم به سرای بشیم. ببینید، معروف این است که مرحوم شیخ مفید که عاشور روز شنبه بود، ایشون تو کتاب ارشاد حساب کرد. من حقیقت مطلب یادم میاد، الان این ماجرا یکم به حافظم دارم مراجعه میکنم، 22 سال قبل کتاب ارشاد مثلا اون زمان خوندم. تو اونجا من یه محاسبه کردم که با توجه به این که اگر محرم اون سال رو 30 روز بگیریم، با بعضی از چیزا که حساب کردم شنبه درست در میاد، اما اگر محرم را 29 روزه بگیریم عاشورا میشود جمعه، بعضی از روایات گفتن چهارشنبه. اما یه نکته عجیبی داریم که اینو حالا بذارید شب آخر بررسی میکنم واسهتون. حضرت زینب سلام الله علیها در اون به اصطلاح ناله ای که میزنن در قتلگاه، میگوین که پدر و مادرم به فدای آن کسی که تمام خیمه هاش روز دوشنبه نهب شد، چپاول شد، غارت شد. پس دوشنبه چیه، شنبه چیه؟ حالا تو این روایت هم هستش که حضرت فرمودن که روز شنبه، خیلی عجیبه، تو مدینن یعنی 5 ماه بعد روز شنبه که اون روز عاشوراست که میاید تا اونجا بیاید، اما بدانید که خلاصه کسی از اهل من و نسب من و برادران من زنده نخواهد شد و سرهای ما را یزید لعین به اصطلاح برش هدیه برده می شود. این رو در لهوف صفحه 66 باز به اصطلاح مدرکش هست. ما در مجموع روایاتون مفصل داریم. امام حسین علیه السلام وقتی میخوان از مکه بیان بیرون این جمله رو به کار میبرن. گفتم اونجا بسیاری از اصحابی که عادی بودن نفهمیدن، اونهایی که خلاصه نزدیک بودن و مقرب بودن و یه چیزهایی میدانستن فهمیدن. حضرت فرمودن که من کان بادلن مهجته فینا، کسی که خونش رو میخواد در راه ما بدهد، خون جگرش یا خون قلبش را در راه ما بدهد، و موطنن علی لقاء الله فلیرحل معنا، و کسی که میخواهد به لقاء خدا بس با ما بیاد. خب خیلی این حرفش رو نفهمن. امام حسین در یه خطبه دیگه ای که اول حرکت بعد از ملاقات با محمد حنفیه، اونجا این جمله میفرماین: خط الموت علی ابن آدم مخط القلادت علی جید الفتا و کعنی به اوصالی. حضرت بینید کعنی در زبان عرب یعنی که گویا میبینم که بدن من تکه تکه شده است در صحرای کربلا. اسم کربلا بین نواویس و کربلا به کار میبره امام، خود این اصلا معنی پیدا میکنه. بله امام میداند کشته میشود. این منافات با عمل ظاهری امام نداره. عمل ظاهری امام چی بود؟ من بیعت میکنم، من امر به معروف میکنم، برای این کارم هی داره اتمام حجت میکنه. میبینید این کار باید انجام بده، اونم علم باطنی امام است. امام میداند این اتفاقات میفته، اما این ربطی به فعل ظاهری نداره. این فعل ظاهری و باطنی همدیگر رو تکمیل میکنن. لذا توجه داشته باشید ائمه اینطوری هم. من البته یه پردهی بالاتر وجود داره، باز اینم متذکرانه میگم میرم جلو، یعنی تذکرشو میدم. حالا ببخشید من معذرت میخوام، بعضیاتون شاید مثلا بگید بابا فلانی منظورش چی از این حرفا. ببینید یه نکته رو خواهش میکنم دقت داشته باشید، ما داریم این حرفی که شما میزنیم این است. امام علیه السلام این مثال رو چون یه استاد بسیار بزرگواری هست، واقعا مثال قشنگه، مثال بگم، ایشون میگه که یه استاد فیزیک کلی مباحث فیزیکی رو بلده، انبانی از مباحث فیزیکیه، درسته؟ اما این استاد فیزیک انبانی از مباحث فیزیکیه سر سفره غذا نشسته، داره به اصطلاح یه چلو کباب خلاصه باحال میزنه، بغلش هم دستش نمیتونم بچهش، نوش، دامادش، عروسش نشستن دارن صحبت میکنن. این استاد در حالی که داره غذا میخورد، آیا مسائل و مفاهیم فیزیک در وجود او منتوی یا پیچیده شده هست یا نیست؟ در وجود او هست دیگه، همه رو بلده. اما همون لحظه که داره اینو میزنه بالا، تو همون لحظه به فکر چگالی فلان شیء است. نه، به اون علم خودش توجه نداره. همون لحظه که دارید اینطوری قاشق رو میذاره بالا، بپرسید استاد عزیز، استاد معظم، ببینم این چگالی اشیا چیه؟ ایشون به انبان علمش یه توجه کنه، همه رو میریزه بیرون. یه جمله میگم، همین جمله رو اگه گرفتید واقعا خیلی مطلب رفتید جلو. امام علیه السلام شطورش گم میشه، از خودم در نیاوردم، بلند شید برید تو اصول کافی نگاه کن. حضرت دنبال شطورش میکرد. به قول یکی از اساتید بزرگوارمون جناب آقای اخباری میگفتن، میگفتن ماها آدمایی هستیم که به اصطلاح خیلی ضعیف و نفسیم. شطور اون گم شد، بابا برو دنبالش بگرد، ای بابا به علم غیب اون مراجعه کن، شطور رو پیدا میکن. ولی امام این کارو نمیکنه، دنبال شطوره میگرد، بعدش هم نذر میکنه، میگه خدایا اگه شطورم پیدا شد من یه سجده شکر برای تو به جا میارم. ببینید من این جمله رو خواهش میکنم و شطور پیدا میشه، بعد از دورش پیدا میشه، امام به سجده میافتن و شکر خدا رو به جا میارن. اگر یکی از اصحابی که دور بر وایساده، حالا یا ضد امام یا طرفدار امام، تو ذهنش بیاد که مدعیه که حجت خداست ولی نمیدونه شطورش کجاست، امام برای اتمام حجت در جا به علم مراجعه کنه، یه شطور من فلان جاست، فکر نکنه اینطوری ها. آقایون با این دیدی که گفتم برید روایتو بشنوید بخونید، خدا شاهد بالای 200 روایت میارید اصلا همینطوره. راوی میگه من رفتم پیش امام، تو ذهنم اومد مثلا خودش میگه فلان چیز عمل نکرده. حضرت فرمودن که چرا عمل کردم، آستینشون زدم بالا، دیدم فلان لباسو پوشیدم. تا میخواد شک پیدا کنه، حالا ما تو کلاس ها به این میگیم معجزه تالی. میگه معجزه تالی برای کافر اتمام حجته، برای مؤمن باز اتمام حجت. مؤمن به شک نیفتی ها. من میدونم این چیه، لذا حواستون باشه. اون روایتی که میگوید امام روز هشتم یه حرکت انجام دادن آب اومد بیرون ولی مقدار کم آب و بستن، من روایت درستی میدونم. امام به اطرافیانش میخواد بگه ببینید من میتونم این کارو بکنم اما نمیکنم، با تحمل کنید. دیشب روزه حضرت علی اکبر رو خوندم، بعضی از عالمان ما مثل سیدم طاووس میگوید چه بسا حضرت علی اکبر اومدن برگشتن آمدن پیش امام گفتن که یا ابتا اینقدر تشنگی بر من سخت است، نمیتونم دیگه اصلا شمشیر رو به دست بگیرم، از پدر معجزه میخواستند. اما امام گفتن نه پسرم، همینم صبر کن، ثوابت بالاتر میرود. دیدگاه ها، لذا امام گفتن نه، برو از جدت اون کس رو بگیر، کشته بشو از جدت به اصطلاح یه چیزی رو بگه، لا تظمع و بعدها ابدا، بعد از اون اصلا تشنه نخواهیش. امام با ماها فرقش اینه، ماها اگر خیلی معذرت میخوام ماشینمون وسط جاده مونه، به جای اینکه صبر کنیم در جای یه دونه میخواستیم میخوایم کارهای به اصطلاح جادوگری انجام بدیم راش بندازیم، ولی امام صبر میکنه، سختی هاشو به جان میخره. اینه میشه که به اصطلاح میگن کسی که معرفت به خدا پیدا میکنه، هر چقدر تو این معرفت مقام علمی یا مقام قدرتی پیدا میکنه، این قدرت در جهت منافع خودش استفاده نمیکنه، وگرنه میشه همین بوغلیشاه های صوفیه. دو تا به اصطلاح خدمت شما، بوغلیشاه واقعا میگم بوغلیشاه انا، خدمت شما عرض کنم، دو تا قدرت پیدا میکنن ذهن شما رو بخونن، هی میخوان از شما سوء استفاده کنن. دو تا قدرت پیدا میکنه، دو تا چیزو به ذهن تو القا کنه، هی مرید بازی در میاره و دستان ما رو ببوس و خلاصه دیدید فیلم ها رو دیگه، خلاصه سینخیز بیا پیش ما، چرا اینطوری رو ایستاده اومدی، سینخیز چرا نیومدی؟ میخواد سوء استفاده کنه، میخواد مرید و مرادی کند. ائمه اینطوری نبودند، ائمه علیهم السلام یه امر واقع، یعنی به تعبیر امام حسن عسکری تو نامه معروفی که برای یکی از اصحاب فرستادن همین جمله است که خلاصه ما بهشت های برین جایگاه ماست، حالا خدا گفته فعلا بیایم اینجا، خدا ما رو گرفتار شما کرده. این جمله امیرالمومنین تو نهج البلاغه است، خدا منو گرفتار شما کرده، پیغمبر خواب دیدم، گفتم یا رسول الله چه کار کنم؟ پیغمبر فرمودن علی جان نزدیک اون جریان ضربت خوردن، نزدیک اون جریان نفرینشون کن. گفتم خدایا نفرین میکنم، یا مرا از آنها بگیر و امیر بدی به آنها بده، یا آنها را از من بگیر و مردمان خوبی به من بده که حاضر باشم که در راه تو تلاش کنم. مردم دعای اول من مستجاب کرد. امیرالمومنین دو روز قبل از ضربت خوردن اینو در خطبه رو در مسجد به اصطلاح کوفه بیان کردن تو ماه مبارک رمضان. بریتون به اصطلاح نهج البلاغه خطبش موجوده. لذا آقایون توجه داشته باشید، امام با خدا رابطه‌ای دارد. امام تمام صحنه. حالا ببینید این جمله‌ای که دارم به شما میگم نه فقط اینه. امام علیه السلام به عمر سعد هم اتمام حجت میکنه. عمر سعد رو صدا میکنه در آخرین لحظه. بهش میگن عمر سعد، فکر میکنی ملک ری و جرجان، جرجان گرگان خودم، فکر میکنی ابن دعی، ابن دعی ابن مرجان است دیگه، مادری زناکار بوده، خودش هم زنازاده است، ابن دعی، فکر میکنی به تو بده این ملکو؟ میگه بله. حضرت میفرماین که من بالاتر از اونو بهت میدم، همین الان مینویسم تمام املاک من در مدینه مال تو. میگه عیالوارم، یعنی همه اونها رو از این بعد خرجشون رو من میدم. ببین امام چطوری اتمام حجت میکنه. میگوید که به اصطلاح این صدفته، حضرت میفرماید من از تو دفاع میکنم، برگرد الان بیا. برمیگرده نه، برمیگردن میگن حالا که اینطوری گفته. جمله رو دقت کنید، والله عهد من معهود من ابی و جدی ما کذبت ولا کذبت، نه دروغ به من گفته شده است نه من دروغ به تو میگویم. میبینم که انی رأسک یلعبها صبیان الکوفه، بچه های کوفه با سر تو بازی میکنن. تو جریان مختار سرش رو انداختن توی وسط شهر، بچه های کوفه اومدن لگد کوبش کرد. میبینم جریان. امام اتمام حجت میکنه اونجا. امام از این حرکت ها خیلی زیاد داریم. تو گودی قتلگاه حسین ابن نمیر، ببینید اینا قتله امام حسینن، اینا رفتن خودشون نقل کردن، گفتن توی گودی قتلگاه امام حسین به ما برگشت گفتش که اللهم وابعث علیهم غلام ثقیف یطرقهم بددا، خدای اون فرزند ثقیف رو. من ببینید یادتون باشه بعضی خواستن بگن فرزند ثقیف مختار، بعضی خواستن بگن که این حجاج ابن یوسف ثقفی، هر دوتاش میخوره. چرا؟ چون او به ظلم آمد به جون اینا افتاد، پدرشونو در آورد. ولی من دیدگاهم اینه که اینجا منظور حجاج نیست، منظور کیه؟ مختاره. چرا؟ مختار اومد که دونه دونه اینها رو سر راه ها جستجو کرد و پیداشون کرد، که بعضیشون فرصت پیدا نکردن از کوفه فرار کنن. جریان مختار خیلی عجیبه، این نکته رو توجه داشته باشه. امام حتی به اونا اتمام حجت میکنه، حتی اونجا به اصطلاح یه دعایی میخونه. یه ابن حوزه‌ای بوده، ابن حوزه میاد به امام حسین علیه السلام برمیگرد میگه تا از تشنگی نمیری خلاصه ما نمیگذاریم که خلاصه تشنگی رفع شود و تو را میکشیم. دست به دعا بلند میکنن. امام چرا همه رو نابودن؟ میخوان اتمام حجت بکنن. این فرد شاید مسائلی داشته باشه که امام مصلحتش رو با خدا میداند، این باید هلاکت بشه. دست بلند میکنن اللهم حزه الی النار. همونجا یک فردی است داره این داستانو نقل میکنه، برای کی؟ برای ابن به اصطلاح صائب کلبی. صائب کلبی این رو برداشته به ابی مخنف گفته، ابی مخنف تو کتابش آورده این داستان رو. ببینید دو تا واسطه است. ان شاءالله اگه عمری به من بده جمعه بر شما یکی از بحثایی که میخوام مطرح کنم همینه. آقا این گزارش های کربلا از کجا به دست ما رسیده؟ بعضیا فکر میکنن این گزارش ها چطوری رسیده دست ما. خیلی جالبه اینکه چگونه این خبرها و وقایع و گزارش‌های تاریخی به دست ما رسید که واقعا اینقدر روشن. با اینکه اونا می‌خواستن چیکار کنن؟ مخفیش کنن دیگه. حالا بگذاریم. اون راوی میگوید، میگه وقتی من ماجرای ابن حوزه رو دیدم ان لاهل هذا البيت مكانا عند الله، کشیدم از جنگ کنار. البته مشکل حل نکرد، حواستون باشه. تو روایات ما هستش یه عده شمشیر تو کوفه کارگاه‌های آهنگری داشتن، شمشیر تیز می‌کردن، شمشیر تولید کردند. چرا؟ چون ابن زیاد گفته بود همه باید برون، خیلی شمشیر نداشتن، شمشیر تیز می‌کردن. امام علیه السلام فرمودن به خدا قسم جدم رسول خدا خصیم ایناست، چرا شما تو زیارت عاشورا برمیگردید میگید ولعن الله امتا اسرجت، اسرجت سراج زین اسبه و الجمت افسار اسبه و تنقبت تدارک دیدند به قتالک. خدا لعنت کنه اینها. همه جمع شدن، امام باید اتمام حجت کنه. پس ببینید علم امام اتمام حجت رو تعطیل نمی کنه. اگر کسی نویسنده‌ای هر چقدر بزرگوار این ادعا رو بخواد بکنه، پس ببینید بسیاری از کارهای دیگه ائمه امام بی معنی می شود. ائمه همه کارها رو با معنی انجام می دادن. یک صلوات بفرستید. الله والله. انشاءالله فرد شب این بحث رو من تکمیل میکنم. شب تاسوعاست، اهل منبر و به اصطلاح روزه این شب رو مخصوص حضرت ابوالفضل علیه السلام قرار دادند، اون پرچمدار بزرگ کربلا. و واقعا حضرت ابوالفضل هم خیلی عجیبه، خیلی عجیب. تا وقتی که حضرت ابوالفضل پرچم رو بالا نگه داشته، همه هنوز امیدوارند. امیدوارند یعنی این که زن و بچه نگاه میکند این پرچم برافراشته است، حضرت ابوالفضل هم هستند. بسیاری از جاها امام حسین علیه السلام درگیری های پراکندهی بین اصحابشون و به اصطلاح اون لعین ها برقرار میشه. تو این به اصطلاح زد و خورده هایی که به وجود میاد، توی زد و خوردها گاهی اوقات نبرد نمیتونه مسئله را حل بکنه. امام حسین علیه السلام در جا میگوید عباس جان برو سریع این کار را انجام بده، و حضرت ابوالفضل میان و قائله را ختمش میکنه. بسیار توانمنده، بسیار شمشیرزن قهاریست، بسیار عابده. این جمله را خواهش میکنم دقت داشته باشید. یکی از علمای بزرگ نقل میکرد که ما توی حوزه کربلا، اینه که من میگم، من با دو واسطه دارم نقل میکنم، من عالم اسمش رو میدونم ولی نمیگم. خدمت شما عرض کنم، نقل میکرد که ما تو حوزه داشتیم بحث میکردیم، من به ذهنم اومد که حضرت ابوالفضل نیت خالصی داشته، خیلی هم سطحش بالا بوده، خیلی هم عاشق اهل بیت بوده است، خودش هم از اهل بیت است، منا اهل البیت، همه اینا هست، ولی دیگه علمش که خیلی بالا نبوده که حالا ما بگیم مثلا فلان چیز رو اگر حضرت ابوالفضل بگه حتما میدونسته. علم فرق میکنه با خلاص جنگاوری. میره خونه شب خواب میبینه حضرت ابوالفضل علیه السلام میان به خوابش، میگن فلانی تو این همه بحث و گفتگو میکنی، میخوای بفهمی که بابای من چی گفته؟ من که بغل دست بابام بودم نمیفهمم این حرفا چیه. خیلی جمله قشنگه. ایشون صبح از خواب بلند میشه، میاد پای منبر، میگه یا حضرت عباس منو ببخش، غلط کردم، بد حرفی زدم، بد چیزی به ذهنم اصلا آمد. حضرت ابوالفضل علیه السلام هم جنگاور هم عالمه، هم عالمه. اینو در بعضی از روایات شما میفهمید. عبد صالح المطیع لله و رسول نشان دهنده معرفت خیلی سطح بالاییه، خیلی سطح بالاییه. این که حضرت امام سجاد علیه السلام میفرمایان که حضرت ابوالفضل یه مقامی در روز قیامت داره، یقبطه الاولون والآخرون. آقا این اینا شوخی نیست، امام رو هوا آگراندیسمان نمی کنه. واقعا عظمت حضرت ابوالفضل فوق العاده است. در روز عاشورا پرچم داره. تو عرب هنگامی که تو جنگ های قدیمی این پرچم پابرجاست، نشان میدهد که هنوز سردار و یاران هنوز به اصطلاح پابرجا هستند. همه می روند. حضرت ابوالفضل با سه تا برادرش از مادرش ام البنین باقی می ماند. یه جمله عجیبی می گوید به برادران: جانم فداتون، برید، رید ارید و ان احتسب عند الله و عند رسوله، می خوام حساب کتاب بکنم در نزد خدا و رسولش، برید جانم فداتون، بجنگید. در جلوی ابوبکر مبارزه میکنند و کشته میشوند همشون. هنگامی که کشته میشوند برمیگرده خیلی مغموم، میاد بانند پیش امام حسین علیه السلام، برمیگرده میگه که من اجازه میخوام که دیگه برم. حضرت یه نگاهی بهش میندازه، اشک حضرت سرازیر میشود، میگوید که انت صاحب لوای، تو پرچمدار منی، تو پرچمدار منی. جمله حضرت ابوالفضل واقعا داغی است که به دل ما قرار میگیرد. یا صاحب الزمان، حضرت ظهور کنند. واقعا این جمله جمله عجیبی است. حضرت باید ظهور کنند و معنی بکنند. حضرت این جمله رو به امام حسین میفرماید: ولقد ضاق صدری اريد ان اطلب بثاری، دلم تنگ شده، میخوام انتقام از این نانجیب ها بگیرم. حضرت امام حسین، حالا ببینید این یه نقل روایت ها، من نقل بعدیش هم انجام میدم، نقل روایت این است که میفرمایند برادر حالا که میخوای بری برو، مشکلی نیست، اما خواهش میکنم برو آخرین بار، این بچه ها خیلی تشنشون. همین بچه ها دارن به تو نگاه میکنن. برو از اینها، آخرین لحظه است دیگه، یه بار دیگه یه آبی طلب کن، یه کاری بکن. حضرت ابوالفضل می رود هی اینا رو نصیحت میکنه، از خدا بترسید، بچه ها گناهی ندارن، فلان حرفا. وقتی بر می گرده به طرف خیام که بگه یا ابا عبدالله، متاسفانه دیگه اینها به اینم عمل نکردن، کار دیگه ای نمیتونم انجام بدم. همین که بر میگرده میبیند امام حسین علیه السلام این بچه ها رو دور بر خودش تو خیمه نشونده، بچه ها صدا میکنن العطش العطش. فاستحیا ان یرجع، ببینید مقاتل گفتن حیا میکنه که برگرده، لذا میره و تو خیمه خودش، فاخذ القربه، این به سلام مشکاره میگیره، ور میداره میره به طرف شریعه تنها، یعنی دیگه اینجا دیگه نمیاد پیش امام حسین بگوید من دارم میرم، لذا راه میفته میره. امام حسین یه لحظه از خیمه میان میگن حضرت ابوالفضل رفته، میره شریعه رو باز میکنه. آقایون، پای شریعه نوشته شده از 4000 تیرانداز قرار داشته، امام علیه السلام 4000 تیرانداز در مقابل شریعه بوده، امام چندین روز میخواسته اینو بشکنه نمیتونه، اما ابوالفضل ببینید چه حالتی داشته است، بلند میشه این صدای آتش بچه ها جانش رو خلاصه تحت فشار قرار میده، لذا بلند میشه میره به طرف شریعه، لشکر رو میشکافت، به طرف آب میرود، خیلی تشنشه، اول میاد که این آب رو بنوشد. ببینید معرفت رو، به خدا قسم این معرفت آدم رو، جان آدم رو آتش میزنه، میرد که آب رو بنوشه، فتذکر عطش الحسین، هنگامی که یادش افتاد که امام حسین علیه السلام تشنه لب است چی کار بکنه، فرمل ما و قال من بعد یا نفس من بعد الحسین هونی لا تکونی او لم تکن او لا تکونی، ببین بدان این نفس نباشی بدون حسین ابن علی. این آب رو رها میکنه، مشک ها رو پر میکنه، این مشک ها رو به سینه میگیره، حرکت میکنه به طرف خیام. هنگامی که به طرف خیام میاد، هی به اصطلاح چپ و راست میخوان با او حمله کنن، هر کاری میکنن نیزه ها رو رد میکنه، ناگهان یکی از این تیرها به یک دین از مشک ها میخوره، حضرت با دستش این مشک رو میگیره، یه دست شمشیره، با دست دیگه مشک ها رو گرفته که این آب از بین نره، ناگهان یکی از این نانجیب ها از بالای نخل با یه عمود بر فرق مبارکش میزه. اما نقل دیگر رو لحوف داره، نقل اینطوری نه، اول دست راستش رو میزنن، لذا این مشک ها رو میخواد با دست چپش نگه داره، سپس با دست چپش رو قطع میکنن، با سینش با این چونش میخواد اینو نگه داره، دیگه چیزی نداره که از خودش دفاع کنه، لذا با عمود بر سرش میزنن، از بالای اسب به زمین میفته، در همون لحظه فریاد میزنه یا اخا حدرک اخاک، میگن امام حسین علیه السلام. ببینید دوستان، من با بعضی از دوستان خودمون توی جمع حسن رفته بودیم کربلا، بهشون گفتم اونجا گودی قتلگاه رو نگاه کن، این فاصله رو با چه فاصله ایه، امام حسین علیه السلام دویدن. امام حسین میاد بالای سرم. ببینید خیلی عبدالزهرای کبی یه شعری داره به عربی، تعریفش رو به فارسی ترجمهش میکنم، خیلی جمله عجیبی. حضرت ابوالفضل رو میخواد جمع بکنه حضرت، یعنی ببره به طرف خیمه ها، گویا حضرت علی به زبان حال میگوید که برادر منو کجا میبری؟ من از بچه ها خجالت میگشم، نتونستم آب به دستشون برسونم. خیلی عجیبه. ببینید توی جریان حضرت علی اکبر امام حسین گریه میکنه، در جاهای دیگه جریان گریه امام حسین بر سر شهدا مکرر نقل میشه، اما اینجا همه ارباب مقاتل نوشتند فبکا بکا ان عالیا و قال الان انکسر ظهری و قلت حیلتی، خدایا دیگه کسی دیگر ندارم. آقای فانی بفرمایید، آقای دیبایی بفرمایید.
کربلا کعبه عشق است و منم در احرام، شد در این کعبه عشاق دوتا تقصیرم حسین جان، سیدی و مولای دست من خورد به آبی که نصیب تو نشد، چشم من داد از آن آب روان تصویرم، حالا باید چی کار کنم؟ باید این دیده و این دست کنم قربانی تا که تکمیل شود حج من و تقدیرم، ابر فاز ابر فاز ابر فاز ابر فاز، شب تاسوعا بگیر دامن آقا قمر بنی هاشم، همون آقایی که وقتی تیر خورد به مش دیگه امیدش ناامید شد بمیرم، یه وقت از اسب به زمین افتاد صدا زد اخا ادرک اخا، خدایا به ناامیدی قمر بنی هاشم ما رو ناامید از درگاهت محروم مفرما، بمیرم آقا سید و شهدا با عجل آمد، چه وضعیتی رو مشاهده کرد؟ بدن تیر خورده، چشمان تیر خورده، دست دیگه در بدن نیست، سر عمود خورده. آقا سید و شهدا سر برادر رو به دامن گرفت، یکی از جایی که نقل کردن آقا امام حسین بلند بلند گریه کرد، همین جا بود بمیرم، صدا زد الان انکسر ظهری فقلت حیلتی، همه صدا بزنیم یا حسین یا حسین یا حسین. اللهم یا رب الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، یا رب الحجه اشف صدر الحجه به ظهور الحجه. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم إلهي بقمر بني هاشم، يا الله 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 يا الله. خدایا به دستان بریده آقا قمر بنی هاشم، دستان امام زمان رو به ظهورش باز بفرما. از بقیه غیبتون حضرت صرف نظر بفرما، ما رو در غیبت و ظهورش در خدمتون حضرت قرار بده. امام زمان رو از ما راضی خوشنود بفرما، اعمال ما مرضی رضای اون حضرت قرار بده، مجلس ما رو مورد نظر و عنایت و امضای اون حضرت قرار بده. اموات گذشتگان زویل حقوق، کسانی که بودن سالهای گذشته الان زیر خاک خوابیدن، خدایا همشون رو سر سفره کرم آقا قمر بنی هاشم متنعم بفرما. نثار روح جمیع مؤمنین و مؤمنات، اموات خودتون، امواتی که از این هیئت، از این مجمع، از دنیا رفتن، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.